أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على السيد البشير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر الحجة ابن الحسن الأسكري أجل الله تعالى فرجاه وسهل الله تعالى مخرجاه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. چه غم اگر که نگاه همه جوابم کرد، حسین جان چه غم اگر که نگاه همه جوابم کرد. نگاه مادرت امسال هم نگاهم کرد، دعای مادر تو بود و آمین رسول خدا برای عزای تو مستجابم کرد. بگو بهشت که بر ما قلم کشد، زهرا برای خاک حسینیه انتخابم کرد. مرا نوشت کبوتر به کربلایم برد، مرا نوشت بگریم خودش گلابم کرد. نفس بده که بسوزم من از نفسهایت، که سنگ بودم و داغ حسین آبم کرد. انشالله که این جلسه ما و همه عزاداری همون تو این لحظه و تمام لحظات آیندهمون تا لحظه مرگ مورد رضایت و عنایت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا قرار بگیره و این قدم هایی که در مجلس عزای سید الشهدا برمی‌داریم انشالله بتونه ما رو ذره‌ای به وجود نازنین صاحب العصر و زمان نزدیکتر بکنه. خب خدا رو شکر میکنیم که در مراسم عزای سید الشهدا داریم با معارف ناب دینمون آشنایی پیدا میکنیم که فرمود یک لحظه پای اینجور محافل و مجالس نشستن از 70 سال عبادت افضل و بالاتره، چرا که انسان در اینجا معرفت افزایی میکنه و افزودن معرفت در دین بالاترین عملی است که میتونه یک انسان انجام بده. حتی از انتظار که این شبها داریم ازش حرف میزنیم، امام فرمود بعد از معرفت انتظار بالاترین عمل است. خود انتظار بدون معرفت. لذا این جلسات و این حضور شما پای منبرها و معارف دین مصداق بارز معرفت افزایی و این یک لحظه او از 70 سال عبادت برتر شمرده شده در روایات ما. دلیلش هم روشنه. من و شما وقتی معرفتمون افزایش پیدا میکنه، در کنار شور شعورمون بالا میره، شیطان برای شکار ما کارش سختتر میشه. به سادگی دیگه نمیتونه ما رو فریبمون بده، اگرچه او سابقه کاری هزاران ساله داره، ولی ما هم نسبت به مردم هزاران سال پیش خیلی معرفتمون افزایش بیشتری پیدا کرده. این مجالس میتونه خیلی به ما کمک بکنه در اینکه شعورمون رو در کنار شعور حسینی افزایش بدیم. داشتیم راجع به فتح قله انتظار و مجاهدت در این مسیر صحبت میکردیم و عرض کردیم که انسان اگر بخواد فی سبیل الله مجاهد باشه، باید در حقیقت در زندگیش علاوه بر تؤمنون بالله و رسوله که قرآن کریم گفت، با توجه به آیاتی که دیشب تقدیمتون کردیم، علاوه بر اون باید ایمان به اون هادی و راهنمایی داشته باشه که خدای متعال به عنوان امام برای من و شما مشخص کرده. و دیشب دو تا روایت رو عرض کردیم، تقدیمتون کردیم که خدای متعال به اعمال کسانی که ولو به تعبیر روایت امام صادق یجهد فیها نفسه، مجاهدانه هم داره تلاش میکنه، اهل نماز، اهل روزه است، اهل حج، اهل انفاق، همه این خیرات و خوبی ها رو داره، ولی امامش امامی که خدا معرفی کرده نیست. لذا فرمود اعمالش مقبول نمیشه و هو ضال متحیر، این آدم گمراه و متحیره. دید ما تو نماز تکرار میکنیم همیشه، خدا یا ما رو جزء ضالین قرار نده. ضالین یعنی کسانی که با امامت و اعتقاد به امامت کاری نداشته باشن، طبق این روایتی که الان عرض کردیم خدمتتون. خب این یک بخشی بود که شب گذشته عرض کردیم. اجازه بدید که وارد نکته جدید و ویژگی های ائمه علیهم السلام بشیم. یعنی امشب منبر ما فضائل، ویژگی ها و اون دارایی هایی است که امام باید داشته باشه تا بتونه در پیشاپیش جماعت وایسته و مردم رو رهبری کنه. چرا اصلا این بحث رو مطرح میکنیم؟ چه نیازی داریم ما به این بحث؟ ببینید، ما اولا با این بیان این ویژگی ها با عظمت های وجودی اهل بیت آشنا میشیم. ما آدم ها فطرتن ذاتن اینجوری هستیم که وقتی یک عظمتی رو درک میکنیم، واقعا بهش میرسیم، در مقابل صاحب اون عظمت احساس کرنش و احساس خضوع میکنیم. این اختصاصی به دین نداره، این یک مسئله روانیه که همه آدمای کره زمین این شکلی هن. یعنی وقتی یه چیزی شگفت زدشون میکنه، تعجب میکنن، در مقابل صاحب اون صفت و اون ویژگی و اون چیز احساس فروتنی و کرنش میکنند. حالا هر کسی ممکنه با یه چیزی شگفت زده بشه، با یه چیزی تعجب بکنه، از یه چیزی عظمت، احساس عظمت و بزرگی بهش دست بده، ولی این ویژگی در همه انسان‌ها وجود داره که اگر عظمتی رو درک کردن، ناخودآگاه در مقابلش احساس تواضع و فروتنی میکنن. یکی از دلایلی که ما تو نمازمون قلبمون خاشع نمیشه، حواسمون پرت میشه، این طرف و اون طرف میره، اینه که ما توجه نداریم با چه عظمتی داریم صحبت میکنیم. و الا اگر آدم بدونه با چه عظمتی داره حرف میزنه، میشه نمازش مثل نماز امیرالمؤمنین که میفرمودن انگار یک چوب خشک بدون حرکت در مقابل خدا ایستاده، کوچکترین حرکتی در وجود نازنین امیرالمؤمنین دیده نمیشد وقتی به نماز می ایستاد. حالا من به نماز می ایستم، دستم تو سرم، حواسم پرته، هزار جا فکر میکنم تا این دو رکعت نماز، این سه رکعت نماز تمام بشه. ما فطرتاً اینجوری هستیم، اگر عظمت ها رو درک بکنیم احساس کرنش و تواضع بخوایم یا نخوایم میاد. یه نکته اینه. یه نکته دیگه هم اینه که متاسفانه چون با ببینید یه وقت یه بچه‌ای رو می‌خوای شگفت زده بکنی، یه کار کوچولویی انجام میدی، میگه وای بابا چه کار بزرگی انجام داد، او تصور میکنه این خیلی کار بزرگیه. بعضی از ماها توی اینجور مسائل چه واسه مثل اون بچه میمونیم، یعنی خیلی دنبال عظمت‌های واقعی انگار نیستیم. یه چیزایی ما رو شگفت زده میکنه و به خاطر همین دنبال یه کسایی میگردیم که به نظر میرسه اونا اینقدر که ما فکر میکنیم بزرگ نیستند. حالا بگذاریم از این موضوع. ولی اگر انسان با عظمتهای بزرگتر آشنایی پیدا بکنه، اصلا بعضی از این چیزهایی که فکر میکنیم خیلی با عظمتن، خیلی بزرگن، پیش چشم ما دیگه بزرگ جلوه نمیکنه. مثلا من یه نمونه بگم. پیغمبر وارد مسجد شد، دید مردم دور یه نفر جمعن، هم همه میکنن، همه میخوان ازش سوال بپرسن. سوال پرسید پیغمبر که این کیه؟ گفتن آقا ایشون علامه است، نمیدونم، عالم بسیار بزرگیه، خیلی چیزا رو میدونه. پیغمبر فرمودن مثلا چی میدونه؟ گفتن یا رسول الله ایشون علم انساب داره، یعنی شما میرید بهش میگی من پدرم ایشون بوده، پدر بزرگم این بوده، این تمام ریشه شما رو بعد از پدر بزرگت برات میگه که شما از چه تیره ای هستی، از کجا هستی و خلاصه آبا و اجدادت کیان. پیغمبر فرمود ببینید اینجا، حالا من اگر بودم میگفتم وای چه دانش بزرگی داره این آدم، چه آدم مثلا فیلسوفیه، چه آدم بزرگیه، ولی پیغمبر فرمود این علم نیست، این فضله، این چیزیه که حالا داشتنش، ولی اون چه که علمه چیز دیگه یه. و بعد اون حدیث معروف رو فرمودن که انما العلم ثلاثه، که من جاش اینجا نیست بخوام اونو بیان بکنم. میخوام عرض بکنم که اگر کسی عظمت واقعی رو بدونه، دیگه با عظمت‌های کوچیکی که اتفاق میفته فریب نمیخوره. حالا ما امشب میخوام بگیم آقا اگر خدای متعال به ما میگه از این هادیانی که من معرفی میکنم پیروی کن، نه از کسان دیگه، یه سری چیزهایی به اینا داده که واقعا اینا وقتی شنیده میشه انسان هم لذت میبره، هم خیلی دوست داره که خودش رو به این صاحبان این عظمت نزدیک و نزدیکتر بکنه. اولین ویژگی که خدای متعال به این هادیان، به این اهل بیت علیهم السلام داده، ویژگی عصمته. هممون میدونیم عصمت یعنی چی؟ یک اشتباهی ممکنه راجع به معنای عصمت اتفاق بیفته. بعضی فکر میکنن عصمت تنها گناه نکردنه، میگن آقا اهل بیت گناه نمیکنن. نه، گناه نکردن معنای عصمت نیست، چه بسا بعضی از علمای بزرگوار ما، بعضی از کسانی که خیلی مراقبت داشتن نسبت به خودشون هم گناه نکنن. اصلا تو عمرشون شاید توی پروندهشون یک گناه هم ثبت نشده باشه. اما ما به این نمیگیم عصمت. این تو زندگی دیدید بعضی از علما، مثلا حضرت آیت الله مظاهری تولیت حوزه علمیه اصفهان از شاگردان حضرت امام بود، ایشون میگه من سالیان سال با حضرت امام بودم، نشست و برخاست داشتم، از ایشون تو این مدت یک مکروه ندیدم، حرام که هیچ، یک مکروه ندیدم. میخوام بگم یعنی عصمت تصور نکنید که فقط گناه نکردنه، بعد این توجیهی بشه برای اینکه ما گناه بکنیم بعد بگیم خب اگه ما گناه نکنیم ما میشیم معصوم. نه، گناه نکردن فقط عصمت به معنای گناه نکردن نیست، بلکه عصمت یعنی کسی که با اذن و اراده خدای متعال از خطا، اشتباه و گناه در امانه. و این عقلی و منطقی هم هست. یک کسی که میخواد رهبری بکنه جامعه تشیع رو، میخواد امامت بکنه، نمیشه شیعیان رو، همراهان خودش رو به یک مسیری ببره بعد به یه جایی برسه بگه ببخشید من اشتباه اومدم برگردیم. این که منطقی نیست. اون کسی که رهبری جامعه رو بر عهده میگیره در حد امام، باید حتما از خطا، اشتباه و گناه مسون باشه تا بشه بهش اعتماد کرده. زا هر جا حرفی زد، چون میدونیم معصومه، بلا استثناء بدون چون و چرا باید بگیم چشم. به خاطر همین قرآن میگه در مقابل دستوراتشون یسلمو تسلیما باش، یعنی بدون چون و چرا هر چی گفت بگو چشم، چون این آدم هیچ گونه خطا و اشتباه و گناه و هوای نفسی تو وجودش نیست که بخواد تو رو به اشتباه بندازه. یک کسی اومد، فکر میکنم خدمت امام صادق، اینو دقت بکنید خیلی نکته جالبیه، اومد گفت آقا من یه سوالی ذهنم رو درگیر کرده که نمیتونم اینو بفهممش. حضرت فرمود چیه؟ گفت آقا من شنیدم شما معصومید، عصمت هم یعنی این که شما حتی فکر گناه هم به ذهنتون نمیرسه، این درسته؟ حضرت فرمود بله. من اینو نمیتونم بفهمم، شما چطور فکر گناه هم به ذهنتون نمیرسه؟ آخه مگه میشه؟ این امام رو با خودش مقایسه میکنه. به خودش میبینه اصلا غیر ممکنه آدم بالاخره گناه نکردن یه حرفیه، این که اصلا فکر گناه هم به ذهنت نرسه. ببینید امام چه پاسخ زیبا و قانع کننده‌ای بهش میده. میگه تا حالا شده در مسیر رفتنت، خیلی عذر میخوام از محضر همه جمع، چشمت به یک کثافتی بخوره روی زمین؟ عرض کرد بله. گفت چه برخوردی میکنی وقتی این اتفاق میفته؟ گفت فوری چشامو میبندم که دیگه این دیدنه ادامه پیدا نکنه، حالم بد میشه. امام ازش پرسید تا حالا تو عمرت به این سن رسیدی شده فکر اینو بکنی که اینو بخوریش؟ گفت آقا من از دیدنش حالم به هم میخوره، به خیالم هم نمیرسه که یه روزی بخوام یه همچین کاری بکنم. گفت چرا اینجوریه؟ گفت برای اینکه خب معلومه این که دیگه هیچ کی فکر خوردنشون، این خیلی پلیده، خیلی کثیفه. حضرت فرمود گناه در نظر ما دقیقا مثل همین میمونه. ما باطن گناه رو میدونیم، میبینیم چیه. از همین حضرت امامی که مثال زدم بذارید بگم، آیت الله مظاهری میگه یه روز سر درس امام وقتی نشست روی منبر برای درس دادن، دیدیم اون آرامش هر روزه نیست، داره نفس نفس میزنه، انگار خیلی ناراحته، خیلی عصبانیه، و اون روز درس رو تعطیل کرد و شروع کرد خیلی تند ما رو نصیحت کردن. بعد هم درس رو تعطیل کرد رفت، سه روز درس تعطیل شد. خیلی تعجب کردیم ما این رفتار رو از امام، خیلی منظم بود، خیلی دقیق بود. بعد فهمیدیم که وقتی داشته می اومده داخل کلاس، دو نفر که در حال گفتگو بودند غیبتی پیش امام کردند که امام از اون غیبت خیلی حالش دگرگون شده بود. دیدید؟ این حالا یه وقت معصوم باطن گناه رو میبینه، امام شاگرد این مکتبه. آقای مظاهری هنوز هست، ایشون میگه من احساس میکنم حضرت امام از این فقط شنیدن غیبت، اونم در حال گذر، شنیدن یک غیبت چنان حال امام رو به هم میریزه که 3 روز کلاس درس تعطیل میشه. ولی ما متاسفانه واقعا آقا باید یه فکری بکنیم. مثل نقل و نبات این تو زندگیمونه، نگران کننده است. فرمود یک غیبت تا 40 شبانه روز استجابت دعا و قبولی اعمال رو از انسان سلب میکنه. من الان یه حساب و کتاب با شما بکنم، این تلنگره. 40 روز عزاداری میکنی برای سید الشهدا، برای حفظ و حراستش باید انقدر دقیق باشی که تو این 40 روز حتی یه دونه غیبت هم وجود نداشته باشه. یه دونه غیبت تو این 40 روز وجود داشته باشه، همه 40 روز از بین میبره. دارم خیلی تون میرم؟ غیر واقعی دارم حرف میزنم؟ یه جور دیگه ای باید بگم؟ نه به خدا همینه. اینه که امام اینجوری خشم میاد، اینه که امام رو اینجوری حالش رو به هم میریزه. باید اینجوری گفت، واقعا غیبت خانمان سوزه، واقعا غیبت بیچاره کننده است. ببینید تو 40 حدیثش حضرت امام میاره، میگه روز قیامت پرونده عمل این نفر رو میدن دستش، میبینه توش نوشته زنا، فحشا، قتل. میگه خدایا اینا چیه؟ مثلا اینا رو تو خوابم ندیدم، اشتباه شده، این پرونده مال من نیست. میگن نه اشتباه نشده، خدا دقیقه، لطیفه، خبیره. خدا به اندازه مثقال ذره لا یعذب عنه مثقال ذره لا فی الارض ولا فی السماء. اگر آیه رو اشتباه نخونده باشم، یک ذره ازش مخفی نمیمونه. خدا اشتباه نمیکنه. میگه آخه اینا چیه تو پرونده من؟ میگه تو غیبت کردی، برای اون که غیبت کردی اعمالشو برای تو ثبت کردیم، خوبیای تو رو فرستادیم تو پرونده اون. آقا آدم هر روز باید این جملات اینجوری رو بنویسه، اینجوری نصب کنه جلو چشش. یک لحظه دهانمون رو باز میکنیم، یه جمله میگیم، این جمله هیچ سودی برامون نداره، هیچی، ولی همه چیزمون رو ازمون میگیره. منطقی یه ذره فکر بکنیم، وقت باید سفت برنامه ریزی بکنیم این غیبت رو از زندگیمون ریشه‌کن بکنیم برای همیشه. تو زندگی شهدا برید ببینید، خدا رحمت کنیم این شهید بزرگواری رو، ایشون تا میدید داره توی جلسه غیبت اتفاق میفته، اگه میدید میتونه جلوی غیبت رو بگیره، میگفت که غیبت نشه. اگه میدید نمیتونه، هیچ حرفی نمیزد، پامشد جلسه رو ترک میکرد. واقعا خیلی باید کار بکنیم به خودمون. خب پس یکی از ویژگی های امام و اون هادی که داره ما رو هدایت میکنه، عصمت از خطا، از اشتباه و از گناه. من یک آیه فقط بخونم که اینجا با نورانیت آیه جلسمون نورانی بشه. در آیه 119 سوره مبارکه توبه آیه اینه، این آیه دلالت بر عصمت اهل بیت میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. دستور اینه که ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آوردید، تقوا داشته باشید و با صادقین همراه باشید، خودتون رو با صادقین تنظیم کنید. فخر رازی وقتی از علمای اهل سنت وقتی میخواد این آیه رو توضیح بده، میگه مشخص این آیه 2 دسته از آدمها رو داره به ما معرفی میکنه، یک دسته مؤمنینند، یک دسته صادقینند. و باز مشخصه که مؤمنین کسانی هستند که تو زندگیشون خطا هست، اشتباه هست، لغزش هست، و اگر صادقین هم عین مؤمنین دارای خطا و اشتباه و لغزش می بودند، معنا نداشت خدا بگه مؤمنین با صادقین همراهی کنید. پس معلوم میشه صادقین مثل مؤمنین نیستن، کسانی هستند که خطا و اشتباه و لغزش ندارند، صادقند در عمل، صادقند در تفکر، صادقند در گفتار، در همه چی صادقند، یعنی صدق سراپای وجودشون رو گرفته، یعنی معصومند. خب فخر رازی تا اینجا میاد، اما اینجا که میرسه میگه البته فکر نکنید این صادقین ائمه‌ان که شیعه میگه، یعنی تا لب چشمه میاد ولی تشنه بر میگرده، میگه فکر نکنید این صادقین. بعد میره میگه خب پس این صادقین اگر ائمه نیستن که ما کاملا اثبات شده است که این بزرگواران معصومن، اگه اینا نیستن پس این صادقین کیه؟ میگه اجماع مسلمینه. اجماع مسلمین توش خطا نیست. ازش میپرسیم اجماع مسلمین، این همه اجماعاتی که مسلمین داشتن و قطعا و 100% خطا بوده، این برای فرار از این آیه. حالا این یکی از اون آیاتی است که ثابت میکنه یه کسایی تو این عالم هستن که مؤمنین باید خودشونو با اونا تنظیم کنن که اونا قطعا خطا و اشتباه و گناه ندارن، صادق محضن. اینو با روایاتی که در ذیلش میاد میشه فهمید که منظور از این صادقین کیان. خب دومین ویژگی اهل بیت، دومین ویژگی اون کسانی که ماها باید در حقیقت دنبال روی اونها باشیم، علم. علم نه علم اکتسابی مدرسه و درس و دانشگاه و حوزه، نه. وقتی میگیم اهل بیت عالمند، علمشون علم الهی و علم لدنیه. من دو سه تا نکته راجع به علم اهل بیت خدمت شما عرض بکنم، بیشتر بشناسیم این بزرگواران رو. یک کسی اومد خدمت امام صادق، اینو مرحوم کلینی در کافی شریف نقل میکنه، آمد گفت آقا ما میدونیم که پیغمبر ما خاتم انبیا بوده و معنای ختم نبوت توسط پیغمبر اینه که پیغمبران گذشته هرچی داشتند پیغمبر ما اونا رو تمام کرده بلکه بالاتر داره. ختم نبوت نه یعنی آخرین پیغمبر، که البته این معنا هم توش هست، یعنی پیغمبری با پیغمبر اسلام به انتها رسید، یعنی بالاترین درجه‌ای که میشد به یه پیغمبر داد به پیغمبر خاتم دادن، لذا شد خاتم انبیا. میگه که من به امام صادق عرض کردم آقا این معنا درسته که پیغمبر ما خاتم انبیاست، یعنی اون چه که انبیای گذشته داشتن پیغمبر ما هم داشت بلکه بالاتر. امام صادق فرمودن بله. ایشون عرض کرد اگر اینه پس چرا ما از پیغمبر نشنیدیم که مثل حضرت موسی عصا داشته باشه؟ چرا نشنیدیم مثل حضرت عیسی مرده ها رو زنده کنه؟ چرا نشنیدیم مثل سلیمان منطق و طیر بلد باشه با پرنده ها حرف بزنه؟ امام صادق که این سخن رو شنید فرمود سوالتو پرسیدی، جوابت رو هم بشنو. گفت همین سلیمانی رو که مثال زدی، گفتی منطق و طیر بلد بود، بله منطق و طیر بلد بود، با پرنده ها حرف می زد، ولی همین سلیمان میدونی چرا وقتی از هدهد جستجو کرد و او رو نیافت و تفقد الطیر و قال مالی لا ار الهدهد، جستجو کرد از پرنده ها دید هدهد غائبه. چی گفت وقتی دید هدهد غائبه؟ گفت لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین، یا عذاب شدیدش میکنم یا ذبحش میکنم یا باید یه دلیل روشن و قانع کننده بیاره که چرا نیست. امام صادق فرمود ببینید چرا اینقدر عصبانی شد از غیبت هدهد؟ چرا آخه این پرنده مگه چی بود که سلیمان اینجوری بازخواستش کرد؟ گفت نمیدونم یا ابن رسول الله. گفت به خاطر این بود که هدهد، تو که میگی سلیمان منطق و طیر داشت، همین سلیمان محتاج دانشی بود که هدهد داشت و خودش نداشت. خودش نداشت، این پرنده داشت. اون دانش چی بود؟ اون دانش این بود که این پرنده میتونست آب رو از فاصله های دور تشخیص بده، لذا این لشکریان رو لازم نبود حجم عظیمی از آب دنبال خودش برداره بیاره. خب اون لحظه وقتی دید هدهد نیست، یه لحظه به این فکر کرد که اگه هدهد نیاد این لشکر این وسط بیابون همه هلاک میشن، به خاطر این خیلی ناراحت شد. ببین سلیمانی که میگی منطق و طیر داشت، تا این اندازه علمش ناقص بود که به علم یک پرنده بند بود، ولی قرآنی بر پیغمبر ما نازل شده که خودشو اینجوری معرفی میکنه، میگه ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا. مرحوم علامه میگه اینجا شرط اومده ولی جزاش نیومده، جزاش رو باید خود مخاطب بفهمه. میگه اگر قرار باشه قرآنی وجود داشته باشه که به واسطه اون قرآن انسان بتونه کوه‌ها رو جابجا بکنه، یعنی قدرت این قرآن انسان بتونه کوه‌ها رو جابجا بکنه، با مرده‌ها حرف بزنه و قطعت به الارض یعنی تیل ارض بکنه، پاشو از روی زمین دسفول برداره تو کربلا بذاره پایین یک قدم. امام صادق فرمود، اگه فرمود این آیه نازل شده، این آیه تو قرآن دیگه، عرض کردم علامه طباطبایی میگه آیه اینجوریه، میگه اگر قرار بود قرآنی باشد اون قرآن قطعا همین قرآن است، جزای شرطی که حذف شده اینه. امام صادق میگه اون قرآن با این ویژگی ها بر قلب نازنین پیغمبر نازل شد. تو میگی منطق و تیر، این قرآن با این عظمت بر قلب پیغمبر نازل شد. بعد رو کرد به طرف اشاره کرد، این که میگم علم اهل بیت، اشاره کرد فرمود اون قرآن الان اینجاست، به سینه مبارکش اشاره کرد، اون قرآن الان اینجاست، یعنی با همه دانشش قرآن نزد منه. این یک نمونه ای از علم اهل بیته. بذارید یه نمونه دیگه من عرض بکنم، بازم آدم بشنوه از اینجور حرف ها، هرچی تکرار هم بشه اشکالی نداره، خیلی زیباست. تو داستان موسی و خضر، تو این آیات سوره مبارکه کهف، زیلش یک روایتی مطرح میشه که خیلی زیبا و شنیدنیه. نقل میکنن خب حضرت موسی و خضر کنار یک دریایی عبور میکردن دیگه، نسیاهوتهما و داستان ساحل و اینا. میگه یه پرنده‌ای به اندازه گنجشک اومد از این دریا با منقار کوچکش یه مقداری آب برداشت و رفت. خطاب شد به موسی که موسی حکمت این کار رو فهمیدی؟ موسی عرض کرد خدا، یا خدا تو بهتر میدونی. گفت از استادت بپرس ببین استادت حکمت این کار رو فهمید. خضر هم که استاد موسی بود گفت خدا یا تو بهتر میدونی. خدای متعال فرمود این دریایی که مشاهده میکنی بدون ساحل علم من خداست بی انتها. اون مقداری که این پرنده از این دریا برداشت همون مقداری است که من به استاد تو خضر دادم. به استاد تو خضر از این دریا به اندازه یه نوک منقار پرنده‌ای مثل گنجشک دادم که شده استاد پیغمبر اولوالعزم. بعد فرمود این دریا با همه وسعتش من تمام این دریا رو در اختیار پیغمبر خاتمم قرار دادم. و پیغمبر خاتم هم شنیدید امیرالمؤمنین فرمود در اون لحظات پایانی عمر پیغمبر، پیغمبر به من فرمود بیا جلو، رفتم یه مقداری جلوتر، فرمود جلوتر، رفتم جلوتر، فرمود علی جان بیا جلوتر به طوری که گوش تو در مقابل دهان من قرار بگیره. میگه من این امر پیغمبر رو امتثال کردم. بعدن از امیرالمؤمنین پرسیدن پیغمبر در گوش تو تو اون لحظات آخر چی فرمود؟ امیرالمؤمنین فرمود پیغمبر در اون لحظات آخر هزار باب علم رو بر من گشود که از هر بابی هزار باب گشوده میشد. علم پیغمبر، اینکه خدای متعال فرمود من اون دریای بی‌نهایت رو به پیغمبر دادم و اون دریای علم نزد اهل بیت علیهم السلامه. امام صادق فرمود داوود علم همه انبیا رو به ارث برد، سلیمان فرزندش علم رو از داوود به ارث برد و پیغمبر علم رو از سلیمان گرفت و ما وارث علم پیغمبریم. یکی سوال کرد که یا ابن رسول الله پس اون علمی که میگن نزد شماست همینه؟ فرمود نه، این اون علم نیست، اون علم علمی است که لحظه به لحظه و دقیقه به دقیقه داره بر ما وارد میشه، این اون علم نیست. حالا علم اهل بیت چه جور علمیه؟ چند جور اهل بیت علم دارن. یک علم الکتاب، علم تنزیل، علم تأویل که فقط پیش اهل بیت علیهم السلام، یعنی تمام کتاب، تمام قرآن با بطنها و اون اشارات دقیقی که تو آیات وجود داره نزد اهل بیت علیهم السلام. این یک علمه که این وجودهای نازنین دارن. علم منایا و بلایا، میدونن کی کی میمیره، کجا میمیره، چه خودشون چه زمانی از دنیا میرن، به چه صورت به شهادت میرسن. شنیدید شتیته نیشابوری یک درهم داد به نماینده امام کاظم نماینده امام کاظم وقتی این یک درهم رو، داستان طولانیه، من فقط همین قسمتش که نیاز دارم عرض میکنم، برد پیش امام کاظم، حضرت اون یک درهم رو پذیرفت، بعد یه پارچه یه کفن داد به این نماینده خودش، گفت ببر اینو بده به شتیته. میدونید الان تو نیشابور دو تا بانو زیارتگاه دارن، گنبد دارن، بارگاه دارن، زیارت میشه تو نیشابور. یکی بانو پسندیده است، همون پیرزنی که امام رضا سه روز تو خونش مهمون بود، یکی هم همین شتیته نیشابوری که زمان امام کاظم مورد عنایت حضرت قرار میگیره. پارچه یه کفن داد به نماینده خودش، گفت بهش بگو وقتی این پارچه به تو میرسه 16 روز بعد از دنیا میری، خودم برا تشییع جنازت میام. و بعد این جمله رو میگه، میگه ما اهل بیت تو تشییع جنازه تمام شیعیانمون حضور پیدا میکنیم. در انتهای اون روایت این نکته وجود داره. میخوام عرض بکنم که اهل بیت علم منایا و بلایا، علم جمیع لغات پیش اهل بیت، یعنی اهل بیت اگر شما باشون برخورد بکنید به هر زبانی که باشون حرف زده بشه، شما شنیدید وقتی اسرای ایرانی رو در زمان خلیفه دوم آوردن، تنها کسی که تونست با این اسرا ارتباط برقرار کنه امیرالمومنین بود و کس دیگه زبان اینا رو بلد نبود. علم جمیع لغات نزد اهل بیت. یک نکته دیگه اینه، اومد خدمت امام رضا، گو آقا ازتون درخواست میکنم، ادعو لی الالله ول اهل بیتی، برا من و خانوادم دعا کنید. حضرت فرمود اولست تو افعل، فکر میکنی من این کار رو نمی کنم؟ بعد فرمود لتعرضوا علی اعمالکم فی کل یوم و لیله. این یکی از علم ها و در حقیقت دانش های اهل بیته که از ریز ریز اعمال ما با خبرند. یعنی از ریز ریز اعمال ما با خبرند. شخص میگه استعظم تو ذالک، میگه من تعجب کردم، چشمام گرد شد، یعنی چی؟ ما هر چی ما انجام میدیم شما اطلاع داری؟ حضرت فرمود مگه قرآن نخوندی؟ تو قرآن میگه چی؟ میگه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. به مردم بگو کارهای هر کاری میخوان انجام بدن انجام بدن، ولی بدونن که اعمالشون رو خدا میبینه، یک پیغمبر میبینه، دو مؤمنون میبینن. حضرت فرمود منظور از مؤمنون ائمه، یا در روایت دیگه فرمود منظور از مؤمنون علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. ببینید صلوات اگر میخواید بفرستید، به نظرم یه ذره انرژیزا بفرستید که هم خودتون لذت ببرید، هم جلسه‌تون رو نورانی تر بکنید. بر محمد و آل محمد صلوات بلند خلق کنید. احسنتم، اللهم صل علی محمد و آل محمد بعد فرج. آخرین ویژگی که امشب عرض میکنیم و اذیتتون نکنیم، ویژگی محبت و دلسوزی اهل بیت نسبت به مردمه، نسبت به کل مردم، نه مؤمنین نه شیعیان، نسبت به همه. چون این ویژگی رو قرآن نسبت به پیغمبر میگه دیگه، میگه که پیغمبر یه ویژگیش این بود که عزیزون علیه ما انتم، هر نگرانی و دردی که شما رو ناراحت میکنه پیغمبر رو هم آزار میده. دقیقا این ویژگی تو تمام اهل بیت علیهم السلام وجود داره. امام زمان امروز از درد من و تو دردمنده بدون تردید. این که فرمود انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، او لحظه به لحظه از زندگی ما با خبره، از حال و روز ما با خبره. و این روزها که همه مردم رو ناراحت کرده، شاید بیش از همه ناراحتی ها رو داره امام زمان تحمل میکنه. این بزرگواران در فرمایش امام کاظم، امام رضا علیه السلام اینجور معرفی شده. امام فرمود امام الامام ابن شفیق، امام پدر دلسوزه. شفیق میدونید یعنی چی؟ ببینید یه وقت آدم میخواد دلسوزی کنه ولی چون بلد نیست چیکار بکنه بدتر ضربه میزنه. خب به این نمیگن شفقت. شفقت به اون میگن که شخص حکیمانه برای برطرف شدن نگرانی های آینده اقداماتی انجام میده. آینده رو خوب میشناسه، راهی که باید به اون آینده منتهی بشه رو بلده، موانع رو هم میشناسه، خطرات رو میشناسه، یه جوری رفتار میکنه که این کمتر از این خطرات از این موانع آسیب ببینه به مقصد برسه. به این میگن شفیق. لذا مثلا در حالات مؤمنین در قرآن کریم میگن که هم من فزع الان آیش از ذهنم مشفقین داره انتهای آیه، از روز قیامت اینا مشفقند. از روز قیامت مشفقند یعنی چی؟ یعنی نه اینکه بترسند تمام وجودشون بلرزه و هیچ کاری نکنن، نه، مشفقند یعنی برای ذره ذره کارهاشون حواسشون هست که اونجا یه حساب کتابیه و مراقبت میکنن از اینکه درست رفتار بکنن. این معنای شفقت اینه. امام مشفق نسبت به شیعیانش، یعنی دلسوزی است که حکیمانه برای برطرف شدن مشکلات تلاش میکنه، حتی نسبت به دشمنان. الله اکبر. اوج این شفقت و مهربانی رو شما تو عاشورا میتونید ببینید. قبل از در حقیقت جنگی که تو عاشورا اتفاق میفته، شنیدید شب عاشورا سید الشهدا میره شروع میکنه با عمر سعد حرف زدن که قانعش کنه از اون لشکر بیارتش بیرون. منتها در هر جا این دلسوزی اتفاق افتاده، طرف مقابل فکر کرده که امام حسین از کشته شدن میترسه، از تنها موندن ترسیده، داره اینجوری تلاش میکنه که خودش رو نجات بده، در حالی که اصلا اینجور نبوده. سید الشهدا از اول میدونسته که داره کجا میاد و چه اتفاقی میفته و با آغوش باز این شهادت رو پذیرفته و خریده و اومده. اما وقتی میره به عمر سعد میگه که دست از این لشکر بردار و خودت رو عاقبت به خیر کن، بیا تو لشکر ما، میگه بهانه میاره، میگه اگر بیام همه اموالم رو اونجا مصادره میکنن، بیچارم میکنن، زن و بچم. امام فرمود من کاری میکنم که از اونا به تو آسیبی نرسه، به زن و بچت آسیبی نرسه و به ازای هر چیزی که اونجا از دست میدی من به تو مال میدم. هرچی امام حسین گفت او یک بهانه دیگری آورد و نیومد. یعنی سید الشهدا طبیب حاذقیه که حتی نسبت به عمر سعد که برای کشتنش آمده کربلا هم نمیتونه دست از مهربانی و محبتش برداره. بالاتر از این، وجود نازنینش روی زمین قرار گرفته، بدنش پر از زخمه. شما شنیدید فقط یک زخم سید الشهدا همون زخمی است که گفت تیر به قلب نازنینش اصابت کرد و جرت دم و کلمیزاب. وقتی حضرت تیر رو از مقابل نتونست بیرون بکشه، از پشت کمر تیر رو بیرون کشید، راوی میگه خون مثل ناودان جاری شد. این باعث شد که امام دیگه نتونست خودش رو روی اسب کنترل بکنه، افتاد زمین. میخوام این شرایط رو به شما بگم، ببینید تو چه شرایطی امام حسین داره این حرفا رو میزنه. دیگه امام حسین حتی اگر سر مطهرش رو هم از بدنش جدا نمی‌کردند، لحظاتی بیشتر زندگی نمی‌کرد، لحظاتی بیشتر زنده نبود. اما وقتی متوجه میشه که شمر روی سینش نشسته، بهش میگه دست از کشتن من بردار، من بهت قول میدم فردای قیامت نزد جدم شفاعتت کنم. شمر همه این مصیبت های داغ های سنگینی که بر قلب امام حسین نشسته رو این ایجاد کرده. ولی باز تو اون لحظه آخر این طبیب دلسوز حتی از شمر هم دلش نمیاد بگذره. این محبت امامه. گفت ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، از بس که کرم دارد و آقاست حسین. این امام حسینه. اهل بیت همشون تو این صفات و ویژگی ها با هم مشترکن. درسته ما دل امام زمانمون رو واقعا به درد آوردیم. من خودم رو عرض میکنم، وقتی که نگاه میکنم به پرونده عملم، میبینم که این که عرضه میشه عمل من به امام زمانم، الان خوندیم روایتشو، عمل من به امام زمانم عرضه میشه، او از ریز ریز عمل من با خبر میشه، فقط سرم رو میندازم پایین، نمیدونم چی باید بگم. واقعا شرمندگیه. ولی باز میگم این خانواده، خانواده یک کرامتن، اجازه نمیدن که غلامشون اینجوری گرفتار بشه. شب هشتم محرم، شب روزه حضرت علی اکبره. امشب اون شبیه که شاید اون کسانی که جوون از دست دادن یا جوونشون در راه خدا به شهادت رسیده بیشتر میتونن درک بکنن که امام حسین تو کربلا چی کشیده، کنار بدن قطع قطع شده ی علی اکبرش. یک قضیه ایست، من فقط نقل میکنم و روزه رو واگذار میکنم، انشاءالله حاج آقای تدینی برای هممون میخونن استفاده میکنیم. نقل میکنن یک شخصی است به نام حاج مولا عباس چاوشی، زیاد شنیدید شاید، هر سال میومد کربلا، یک علمی رو بر میداشت، میگفت هر کی دارد هوس کربلا بسم الله. یه عده‌ای دنبالش راه میافتادن، با سختی و مشکلات، با اون خلاصه دشواری هایی که در گذشته بود خودشون رو به کربلا میرسوندن. یک سال دیدن که حاج مولا عباس چاوشی علمی بر نمیداره، رفتن پیشش گفتن چرا امسال تصمیم به کربلا نداری؟ گفت یه مشکلی دارم نمیتونم. گفتن ما مشکل تو حل میکنیم، پاشو بریم کربلا رو از دست ندیم. مشکلش رو حل کردن، پاشو راه افتاد، یه جمعیتی همراه خودش به راه انداخت، اومدن بالاخره رسیدن به یک منزلی کربلا که از دور شهر پیدا بود، ولی دیگه شب شده بود و میخواستن بخوابن فردا صبح خودشونو به کربلا برسونن. حاج مولا عباس گفت اون چراغایی که از دور پیداست رو میبینید، اونا چراغای گلدسته های حرم سیدالشهدا است. امشب هم شب جمعه است، هر جوری هست خودمونو برسونیم، از زیارت شب جمعه محروم نشیم. قبول کردن، راه افتادن، رفتن کربلا، وسایلشون گذاشتن تو کاروانسرا و رفتن به زیارت سیدالشهدا. اومدن دور حاج مولا عباس رو گرفتن، گفتن که تو مازندران برای ما زیاد روزه میخونی، اینجا یه روزه ای برای ما بخون. ایشون میگه یه زیارتنامه برای این جوونا خوندم، بعد دفترچه روزمو باز کردم، گفتم هر روزه ای که بیاد همونو میخونم. دیدم روزه حضرت علی اکبر اومد. شب جمعه این مسافران هم خسته با همون قبار راه، صحن و سرای ابا عبدالله الحسین، ذریح ششگوشه و متحرش، میگه روزه علی اکبری خوندم که قوقا شد و عشق مفصلی امام حسین علیه السلام به ما عنایت کرد. خسته بودیم، اومدیم خوابیدیم تو کاروانسرا. میگفت چشمام که گرم شد، دیدم یکی تو عالم خواب، دیدم یکی داره در کاروانسرا رو میزنه. رفتم در رو باز کردم، دیدم یه غلامیه، میگه آقاتون میخواد بیاد دیدنتون. گفتم آقا کیه؟ گفتن همین آقایی که از مازندران به عشق زیارتش خودتو رسوندی کربلا سیدالشهدا. گفتم آقا چرا بیاد؟ بگو کجاست، ما میریم پابوسش، چرا ایشون زحمت بکشه؟ فرمود نه، آقا میخواد خودش بیاد. گفت ما تو عالم خواب همه دوستامو صدا زدم، گفتم پاشید سیدالشهدا میخواد بیاد دیدار ما. گفت همین نشسته بودیم، یه وقت دیدیم در باز شد. لااقل آقا خدا قسمتمون بکنه، تو عالم خواب چشممون به جمال نورانیش روشن بشه. به به، تا رفتیم از جامون بلند شیم، امام اشاره کرد گفت به جان حسین بشینید، شما خسته اید، از راه اومدید، مسافرید، بشینید. حال یکی یکیمون رو پرسید، تفقدی کرد، بعد فرمود مولا عباس میدونی من برای چی اینجام؟ عرض کردم آقا من نمیدونم. شما حضرت فرمودن که به خاطر سه تا مسئله اینجام. یک، این که بهت بگم هر کی به زیارت ما میاد ما به دیدنش میاییم. آدم چقدر خوب اون لحظه آخر آقا چشمشو باز کنه ببینه سرش به دامن ارباب و به کفنش. الله اکبر، به دو عالم آدم نمیده اون لحظه رو، صد بار حاضر بمیره اما سیدالشهدا رو در اون عالم زیارت بکنه. رسول ترکو دیدید؟ همه تون شنیدید دیگه، یعنی هی چشم انتظاری میکشه، هی به در نگاه میکنه اون لحظات آخر عمرش. و دیدن ناگهان دستشو گذاشت رو سینه، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. گفت آقام اومد، آقام اومد. حسین جان من کیم تا تو بیایی به سر بالینم؟ اما چه کنم راه نجاتی نبود جز اینم. یک، هر کی به زیارت من بیاد من به دیدنش میام. دو، حاج ملا عباسی یک پیرمردی هست تو هیئتتون شبای جمعه که میگیرید کفشای عزادارای منو جفت میکنه، رفتی سلام منو بهش برسون. من نمیدونم واقعا، من انقدر اخلاص تو عملم هست که امام حسین بگه رفتی سلام منو به فلانی برسون. چقدر خوبه آدم یه جوری رفتار بکنه دل امام حسین رو ببره، بگه رفتی سلام منو بهش برسون. بعد فرمود سومین نکته اینه، حاج مولا عباس این دفعه شب جمعه اومدی کربلا دیگه روزه اکبر رو نخون. آقا بد خوندم، غلط خوندم، اشتباه خوندم. حضرت فرمود نه درست خوندی، خوب خوندی. اما مگه نمیدونی شبای جمعه مادرم میاد؟ مادرم تا به شنیدن روزه اکبر رو نداره. من یک جمله بگم، بی بی جان یا فاطمه زهرا تا به شنیدن روزه اکبر رو نداری، من نمیدونم عصر عاشورا چه حالی بهت دست داد وقتی بدن قطع قطع شده شد تو کربلا. مردم به امام حسین حد بدید، این بابا که جوانشو میدید یاد پیغمبر میافتاد، لذت میبرد، یه وقت نگاه کنه ببینه اکبرش پخش زهرای کربلاست. نقل میکنن دیگه زانواش تحمل نداشت، طاقت نداشت، خودشو با زانو رسون کنار بدن اکبرش، این بدن هربن هروا رو به سینه چسبانید، دل حسین آروم نشد، مردم صورت به صورت خونین اکبر گذاشت، صدا زد علی دنیا بعد کلفا، علی جان خاک بر سر دنیا و زندگانی دنیا، دیگه توانی برا حسین باقی نمون، صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید. بازم استفاده میکنم از این لحظه طلایی، به خدا قسم باید شبان روز براش دعا کنیم، به خدا قسم تو این شرایط سخت فقط اوست که میتونه نجاتمون بده، باید همیشه به یادش باشیم. نمیدونم، شاید این بیماری کرونا داره فشار رو بر ما تنگتر و تنگتر میکنه تا ما بیدار شیم، بدونیم صاحبی داریم و لحظات لحظه زندگیمون رو با یاد او سپری کنیم. برای آمدنش از سویدای دلمون دعا میکنیم با عشق چشمانمون بعد از روزه ابی عبدالله، اللهم عجل ولیک الفرج، خدا موانع ظهور ارباب مهربان ما برطرف فرمام، خدا قلب داغدارش از ما راضی و خوشنود فرمام، ما و نسل و ذریه‌مون رو جزء زمین سازان ظهور موفور و سرورش تربیت فرمام. بزرگواری بکنید جهت استجابت این دعاهای نورانی بر محمد و آل محمد اجمعاً. صلوات خواهیم.